با اعلام ساعت 17 از تهران، رادیو ایران در خدمت شما شنوندگان ارجمند هستیم. بعد از ظهر بهاری بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنیم. امیدواریم هر کجا که هستید بهتون خوش بگذره در این عصر زیبای جمعه. با ما همراه باشید و برنامه بعدی رو بشنوید.
حوزه نقره.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام پروردگار قلم، پارسایی و مهر. سلام و درود به همه شما دوستان عزیز، شما که از این لحظه شنونده برنامه حوض نقره هستید. دوستان عزیز، از این لحظه دعوت هستید به یک ضیافت سینمایی در برنامه حوض نقره رادیو ایران و به این موضوعات خواهیم پرداخت. نگاهی خواهیم داشت به اکران نوروزی فیلم ها روی پرده سینماهای کشور. وضعیت رسانه‌های کاغذی سینمای ایران رو بررسی می‌کنیم، مطبوعات سینمایی. بخش ویژه‌ای خواهیم داشت به یاد زنده یاد جمشید مشایخی. و انشالله نگاهی به فعالیت‌های گروه اکران هنر و تجربه. از شما عزیزان هم دعوت میکنم از همین حالا محبت بکنید و با ما تماس بگیرید در مورد فیلم های اکران نوروزی. اگر تجربه ای دارین و به تماشای این فیلم ها فرصت کردین و رفتین، این تجربه رو میتونید برای ما تعریف بکنید. فیلم رو دوست داشتید، دوست نداشتید، فکر میکنید مثلا یه فیلمی رفتین این مناسب برای اکران نوروزی بوده نبوده، در این زمینه میتونید به ما نظر بدین از طریق ارسال پیامک به شماره پیامک 30900 و یا تماس بگیرین با شماره های 220-486 و 220-5009. خب دوستان عزیز، من این بار در غیاب همکارم خانم فقیهی در پیشگاه شما هستم. برنامه را آغاز کردم تا انشالله ایشون هم خواهند رسید یا شاید هم نه، ولی به هر حال یادی بکنیم از حضورشون در کافه هنر. اما در بخش اول نگاهی خواهیم داشت به فیلم‌های اکران نوروزی و فیلم‌هایی که همین حالا روی پرده هستن، اینکه چه فیلم‌های مورد استقبال قرار گرفتن، چه فیلم‌های با شکست تجاری روبرو شدن و دلایلش. می‌خوایم در این زمینه صحبت بکنیم با جناب آقای مازیار فکری ارشاد از منتقدان سینمایی کشورمون. سلام و درود بر شما.
عرض سلام و ادب دارم خدمت دوست و همکارم شهاب شهرزاد و شنوندگان عزیز. خوشحالم که در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم. من به جای حوض نقره کافه هنر یه بار گفتم، اشتباه کردم. الان شنونده برنامه حوض نقره هستید، برنامه تنها برنامه سینمایی رادیو ایران که جمعه ها تقدیم حضور شما میشه. ما در کافه هنر یه گفتگوی داشتیم با مازیار فکری ارشاد عزیز و وعده کرده بودم که این گفتگو رو ادامه بدیم، چون ناتمام ماند. بعدم بالاخره وقتی وقت کمه ممکنه که سوء تفاهم پیش بیاد که چرا حالا پاسخ یه موضوع داده شد و نشد و به کسی وقت بیشتری شاید داده شده یا نه. به هر حال وعده کردیم با آقای فکری ارشاد صحبت بکنیم. اول از همونجا شروع بکنیم. ما بحثمون این بود که چرا یک فیلمی مثل تختی، غلامرضا تختی، با فروش پایین همراه بوده و با استقبال کم. حالا از اونجا یاد بکنید، از اون صحبتایی که قبلا کردیم و ادامهش بدیم.
خواهش می‌کنم. خیلی متشکرم. بله، من بخوام چیزی به حرفهای جلسه قبلیمون اضافه بکنم، از اینجا شروع میکنم که اساسا ما در سالهای اخیر یه ذره تعارف رو کنار بذاریم. در سالهای اخیر نسل جوانتر یه مقدار فاصله گرفتن از یه سری ارزشهایی که توی جامعه ما به شکل عرفی وجود داشته، از جمله منش پهلوانی یا ورزشکاری که یکی از این آیتم ها هست و تختی سرآمد هست در این رده. شاید یکی از دلایل عدم اقبال عمومی نسبت به فیلم این باشه. از طرف دیگه میخوام به نوع ساخت فیلم هم اشاره بکنم شاید عزیز. من فکر میکنم که خود تیزر رو اگر به یاد بیاری و دوستان عزیزی که تیزر فیلم رو دیدن، ابتدا صحنه های گرد و خاکالودی از یک منطقه در واقع خیلی ویران شده و داریم میبینیم که البته من اینجا رو سوال دارم از
توی خاک و گل و اینا بچه ها دارن بازی میکنن.
منطقه خانیاباد که زادگاه تختی هست رو در اوایل قرن شمسی کنونی در حوالی سالهای 1314-15 به نظر میرسه که این اتفاق رو به تصویر کشیدن، چون تختی 1309 به دنیا اومده. تا جایی که اسناد و مدارک وجود داره تهران انقدر هم مخروبه نبوده. شاید تصویری مشابه از این، مشابه این رو بتونیم در زمان قاجار به یاد بیاریم، ولی در اون دوران به نظر نمیرسه این کیفیت در حقیقت حاکم بوده باشه بر اون منطقه از شهر تهران. حالا این رو سوالی است که سازندگان فیلم باید پاسخ بدن، شاید هم اونها من رو قانع بکنن که من اشتباه میکنم. اما این تصاویر چرک‌آلود و کدر خیلی تاثیر منفی میذاره توی مخاطبی که به هر حال توی این دور زمانه یک ذره آسانگیر شده و اگر فیلمی براش جذابیت‌های ظاهری نداشته باشه، حالا غیر از قضیه کمیک بودن و چه بصری جذابی نداشته باشه، شاید یه مقدار دافعه ایجاد بکنه. من فکر میکنم این نوع نگاهی که به خصوص توی کمپین تبلیغاتی شاید لزومی نداشت ازش استفاده بشه، خیلی مؤثر بوده در این زمینه.
یعنی به هر حال بگیم که چرک بودن فیلم تختی مانع شده که تماشاگر باش ارتباط برقرار بکنه.
اصلا در اون سکانس خاص که من مد نظرم هست، در ابتدای فیلم هم رخ میده، بعد از در واقع معرفی که ورود غلامرضا تختی رو به هتل آتلانتیک میبینیم، ما بعدش یک فلاش بک میزنیم به دوره کودکی او و این صحنه رو شاهد هستیم. این صحنه در تیزر تبلیغاتی فیلم تختی در به عنوان اولین تصاویر استفاده شده و من فکر میکنم که یک مقدار وجه دافعه برانگیزی به وجود آورده در این دور زمانه ای که خیلی ها رویاتشون به نوعی شده از مخاطبان سینما که ترجیح میدن با تصاویر شکیل‌تر و خوش آب و رنگ‌تری مواجه بشن.
پس بذار بشماریم. گفتیم که چرک بودن این فیلم دست کم در برخی از سکانس ها این جاذبه های بصری رو از بین برده در مواجهه با تماشاگر عام، و کمدی نبودن، حالا در رقابت با یه فیلم کمدی که خیلی هم پرفروش شده، یعنی رحمان 1400. یعنی میگی الان کمدی نبودن واقعا باعث میشه یه فیلم زمین بخوره؟
متاسفانه باید بپذیریم که در اکران عمومی ما شرایط برای توده مخاطب به این شکل داره پیش میره که فیلم های کمدی رو ترجیح میدن به دیدن فیلم هایی از جنس دیگر.
و من نگرانم ما زیاد
یک قاعده نیست مثلا خوب. فیلم متر 6 و نیم هم که به هر حال فیلم تلخی با فروش قابل توجهی به نظرم مواجه درسته. شده ولی انتظار میرفت که فیلم تخلی به واسطه شهرت این شخصیت و محبوبیتی که در توده مردم داشته در نسل‌های گذشته بیشتر حالا در نسل‌های کنونی شاید کمتر انتظار میرفت که تخلی با استقبال بیشتری مواجه بشه ولی خب این عوامل به نظر میرسه که باعث شده که کمتر مورد
یه دلیل دیگه هم مازیار میخوام بهش اضافه بکنم و اونم پوشیده نبودن قصه است یعنی بالاخره برای بسیاری از مردمان ما زندگی تختی مسئله پوشیده و پنهانی نیست و سرنوشتش هم انقدر صحبت شده و حالا خیلی ها در حالا در بین عوام و بعد در رسانه ها دیدیم که یک خوانش های تازه‌ای درباره سرنوشت تختی و نحوه مرگش و اینها مطرح شد و هر حال به نظر میرسه که اون تعلیق رو ایجاد نمیکنه که حالا من مثلا اگر قرار تو این یک ماه دو ماه یک بار با خانواده برم سینما برم یه فیلمی ببینم که هیچ چیزی ازش نمیدونم و برام یه داستان تازه ایه تا فیلمی درباره قهرمانی که میشناسم ممکنه اینم دخالت داشته باشه
نمیدونم شاب عزیز ما مثلا در سینمای جهان در به خصوص در هالیوود فیلم های زندگی نامه ای زیادی میشه هر سال که اتفاقا فروش های نسبتا قابل توجهی هم دارن شاید در رده پرفروش ترین فیلم
به شرط اینکه یه چیز پنهانی رو بگن یعنی مثلا درباره زندگی دیک چینی اخیراً یه فیلمی ساخته شد نمیدونم دیدی این فیلم رو یا نه ولی داره یه زوایای پنهانی از این شخصیت رو مطرح میکنه که از قضا تختی این کار رو سعی کرده بکنه دست کم در مورد نحوه مرگ اما حالا جواب داده یا نه
اتفاقا همین خود این نکته هم میتونه به نظر من واجد جذابیت باشه مرگ غلامرضا تختی همواره در حاله ای از ابهام پوشیده شده و برخی به یک تئوری های دامن زدن که شاید در واقع اینطور نبوده باشه و اتفاقا از این موضوع رمزگشایی میکنه فیلم غلامرضا تختی ساخته بهرام توکلی و من فکر میکنم خود این رمزگشایی میتونست یکی از عوامل جذابیت باشه ولی ظاهرا توده مخاطب خیلی عنایتی به این قضیه نداشته
درباره ضعف فیلمنامه هم صحبت کرده بودی
بله بله عرض کنم خدمتتون که فیلم تختی در کنار نکات مثبتی که داره و فیلم قابل توصیه و قابل تماشایی هست ضعف‌هایی هم داره از جمله اون ضعف‌ها من میتونم به ضعف شخصیت پردازی اشاره بکنم که شخصیت غلامرضا تختی رو در کمال خوبی و وجه مثبت یک کاراکتر به تصویر میکشه که قطعا هم همینطور بوده اگر اینطور نبود تختی نمیشد ولی به نظر میرسه حالا این شاید یک بحثی باشه در حوزه درام که شخصیتی که یک رگه های خاکستری در کاراکترش وجود داشته باشه میتونه شخصیت جذابتری باشه برای عامه مخاطب حتی این رو به نظرم کم داره از سوی دیگه به هر حال غلامرضا تختی به عنوان یک ورزشکار یک تعدادی هم‌آورد و رقیب مهم داشته
بله.
از الکساندر مدوید در فیلم یاد میشه اما از دیگر رقبای او یاد نمیشه تازه الکساندر مدوید هم خیلی حضور گذرایی داره در صورتی که در یک درام ورزشی حتی
ولی مبارزه ورزشی خیلی درخشان رو فیلم
بله حالا به اون هم اشاره خواهم کرد ولی از نظر اینکه معرفی بکنه که با چه رقبایی چون چند کشتیگیر ترکیه و همینطور بلغارستان و شوروی سابق بودن که رقبای همیشگی و دائمی تختی بودن از جمله الکساندر مدوید اگر این تقابله بیشتر نشان داده میشد این روی کرده در واقع مخاصمه بین شخصیت اصلی با ضد قهرمان یعنی حداقل رویارویی قهرمان و ضد قهرمان میتونست به مراتب فیلم جذابتری باشه
بله.
ولی به نظرم میرسه که فیلم غلامرضا تختی حالا به هر دلیلی از این نقطه صرف نظر کرده و این خب آسیب جدی زده به نظرم به فیلم چرا که اساسا شخصیت قهرمان در تقابل با ضد قهرمان هست که شکل میگیره و تبدیل به یک شخصیت جذاب و دراماتیک میشه شخصیت غلامرضا تختی در این فیلم به نظر من تبدیل به یک همچین شخصیت جذاب و دراماتیکی نشده علارغم اینکه هم‌آوردهایی داشته حتی در شایعاتی بوده که برادر شاه مخلوع سابق هم جزء کسانی بوده که با او اختلاف شخصی داشتیم در این فیلم به شکل خیلی گذرا بدون ذکر نام یاد میشه در صورتی که این تقابل با یک ضد قهرمان مثل این شخصیت میتونست به مراتب فیلم رو جذاب
یعنی از این ظرفیت ها برای شکلگیری درام استفاده خوبی نشده در
دقیقا تعبیر درستی است از این ظرفیت ها برای شکلگیری درام استفاده مناسبی صورت نگیره
یه موضوع دیگری که این دغدغه من شده نمیدونم فیلم رحمان 1400 رو دیدی شما
من ندیدم
ندیدی ببین فیلم رو دعوت میکنم ببینی نه برای اینکه اصلا فیلم ارزشمندیه، برای اینکه یه تحلیلی درش وجود داره. الان فیلم رحمان 1400 با تختی همزمان روی پرده هستن.
بله.
قهرمان یا اون ضد قهرمان شخصیت فیلم رحمان 1400 یه آدمیست به اسم رحمان، دچار سرطان شده و باید قطع عضو بکنه، قطع عضوی که باعث میشه اون مردونگیش رو به اصطلاح از دست بده، یعنی دیگه اون قدرت جنسیتیش رو به طور کلی از دست میده. خب با یک همچین شخصیتی روبرو هستید که عامیانه بگم یک کسی که دیگه حالا مرد نیست، در یک طرف در یک فیلم کمدی یک شخصیتی داریم که از قضا زیادی مرده، یعنی اصلا در تمام تاریخ ما از مردانگی او حرف زده شده، درباره غلامرضا تختی، یک کسی که دچار اختگی شده، یک کسی در یک فیلم دیگری یک پهلوانه، یک مرده، یعنی اگر تعبیر جامعه بخواد از پهلوان تختی بکنه خب میگه قهرمان، پهلوان، ورزشکار، مردانگیش و اینا رو مثال میزنه. چه جوری میشه وقتی این دوتا خصلت، دوتا ویژگی در برابر هم قرار میگیرن، یکی توی فیلم کمدی رحمان 1400 با اختگی، با این ویژگی در برابر تماشاگر باعث خنده میشه، یکی مثل جهان پهلوان تختی که اینجا حالا میاد تخریب میشه، خودکشی میکنه، از وجه قهرمانی و پهلوانی سقوط داده میشه، یا به تماشاگرش بر میخوره یا نه. این رو داشته باش مازیار عزیز. یه نکته دیگه اینه که آیا مردم دوست دارن برن اون چیزایی که الان تو جامعه غیبت داره ببینن یا نه، یعنی وجوه پهلوانی، مروت و فتووت ممکنه در جامعه ما خیلی پررنگ نباشه این روزها، یا برعکس خیلی پررنگ باشه. حالا مردم دوست دارن خودشون رو ببینند یا نه، دوست دارن پناه ببرن به تماشای یک شخصیتی مثل رحمان 1400 که وعده سر خرمن هم بهش داده شده. این 1400 مثلا تو فیلم نماد چکاییست که بهش داده میشه برای اینکه حالا قرار نقد بشه یا نشه. اینم توضیح بدم که اصلا ارتباط بین این دو نفر چیست. یک کسیست بعد از طرف دیگه مازیار، این رحمان توی فیلم دنبال اینه که بمیره، یعنی کشته بشه و اون چیزی که به دست میاره اون در اختیار خانوادهش قرار بگیری، یعنی یه پولی به دست بیاره ناشی از مرگش. توی فیلم غلامرضا تختی هم غلامرضا تختی از همون اول میخواد بمیره، یعنی بازم این میل به مرگ هست. اما فرق این دوتا میل به مرگ توی رحمان و توی تختی به نظر من اینه که توی رحمان 1400 حتی صحنه مهیب تصادف رخ میده و رحمان میمیره، بعد زنده میشه، یعنی توی یک جریان کمدی این رو میپذیری که زنده شد. بنابراین میتونی بگی که مخاطب دوست نداره قهرمان، ضد قهرمانش حتی تو فیلم بمیرن و خودکشی رو چه برسه که دوست داشته باشه یا نه. یعنی میشه از این زاویه هم بهش نگاه کرد که مردم ما دنبال امید هستن، یعنی دوست ندارن حتی مرگ رو به این شکل ببینن چه برسه به خودکشی. یه مقایسه میخواستم بکنم، هرچند اون فیلم رو ندیدی ولی حالا سعی کردم یه مقدار داستان نشم لو بدم به همین دلیل.
خواهش میکنم. من توی صحبت قبلی مون هم خدمتت عرض کردم که به هر حال این هم بخشی از فرهنگ ما هست در کشور ما که یک سری از مسائل رو سعی میکنیم به عنوان یک راز پوشیده نگه داریم. ما بسیاری از مشاهیر کشورمون رو میشناسیم که بعد از مرگشون متوجه شدیم که مثلا دچار بیماری سرطان بودن، در صورتی که برخورد با یک همچین موضوعی به نظر من نیازی به این همه پرده پوشی و پنهانکاری نداره. و همین خاطر هم هست که مرگ تختی یک جور در واقع مرگ اساطیری شده به نظر رسید، به خاطر دخالت هایی که اظهار نظرهای مختلفی که در مورد مرگش شد. حالا این رو ما داشته باشیم، این فرهنگ رو داشته باشیم و این رو بذاریم کنار، این که چرا دنبال پیدا کردن واقعیت ما نمیریم، این که ما با این محافظه کاری بخوایم یک سری چیزهایی رو پنهان کنیم، نه کمکی به شخصیتی که در موردش فیلم ساختیم میکنه، نه کمکی به جامعه میکنه به عنوان مخاطب سینما.
مازیار جان، چون یک دوستی در مورد همین موضوع نظر دادن، این رو هم بخونم اگه توضیح پایانی داشتی به این دوست عزیز هم بده. نوشتن سلام، سلام بر شما، وقتی سالها گفتند و به ما یاد دادن که جهان پهلوان تختی به وسیله حکومت شاه به قتل رسید و بعد بیاین چندین سال بعد فیلمی بسازن و در آن بگوین تختی خودکشی کرد، هم فیلم شکست تجاری میخوره و هم برای ما مردم ایجاد شبهه میکنه که کدوم درسته، تختی کشته شد و یا اینکه خودش رو کشت. با تشکر از برنامه خوب حوزه نقره، آقای عبدالله حسین پور از کرج. حالا توضیحات مازیار عزیز هم.
من خدمت جناب آقای حسین پور ارادت دارم، من کارشناس امر نیستم و با قطعیت نمیتونم صحبت بکنم، ممکنه حرفی که میزنم اشتباه باشه، ولی شواهد و مدارک و قرائن نشان از خودکشی غلامرضا تختی داره تحت شرایط روحی نامناسبی که داشته. و اینکه خب بعدها شایعه شد که توسط ساواک به قتل رسیده. این چیزیست که به نظر من میرسه و هیچ حکم قطعی هم در موردش صادر نمی کنم، چون من در اون زمانه حضور نداشتم و قطعا وقتی حضور نداشتم حرف من صائب و دقیق و قطعی هم نخواهد بود. اما از شواهد و مدارک و قرائن به این گونه برمیاد که مرگ مرحوم تختی به این شکل رقم خورده در حقیقت، و فکر میکنم که این نکته است که باید بهش توجه بشه.
به عنوان منتقد تماشای تختی رو توصیه میکنی؟
من نه تنها توصیه میکنم، بلکه یک نکته خیلی کوتاهی رو میخوام عرض بکنم خدمت به شهاب شهرزاد عزیز. متاسفانه در هفته های اخیر برخی از رسانه ها و نویسندگان و منتقدان به کسانی که دیدن فیلم تختی رو صرفا توصیه میکنن القاب و تهمت هایی رو در واقع روا میدارن که خیلی غیر منصفانه است. اینکه در برخی رسانه ها من میخونم منتقدان اجاره‌ای دارن از فیلم تختی دفاع میکنن، توهین بزرگیه و من به شدت این رو رد میکنم. هیچ کدوم از ما، قطعا من یک نفر و بسیاری از دوستان من، نه با جناب آقای ملکان هشت و نشت آنچنانی داریم تهیه کننده محترم این فیلم و نه به هیچ کدوم از ما هیچ پیشنهاد مالی شده. ما فقط صرفا به این دلیل که سینمای ایران داره در سیطره سینمای سخیف کمدی قرار میگیره، باز تاکید میکنم کمدی در جایگاه خودش بسیار هم ژانر خوب و محترمی است و باید هم در سینمای ایران فیلم کمدی ساخته بشه و مورد استقبال مخاطب هم قرار بگیره. اما برخی از کمدی هایی که در حال حاضر روی پرده سینما رفتن چنان بازار رو قبضه کردن که ما منتقدها علارغم نقد هایی که به ساختار فیلم، به فیلمنامه، به شخصیت پردازی این فیلم داریم، خودمون رو شاید موظف دیدیم یا شاید مکلف دیدیم که توصیه بکنیم که این فیلم شریف و محترم رو این گونه نادیده نگذارن و در کنار سیل عظیم فیلم های کمدی یک فیلم خوب جدی هم ببینن.
انشالله. خیلی متشکرم مازیار فکری ارشاد عزیز، نویسنده و منتقد سینمایی، باهات خداحافظی میکنم.
سپاسگزارم، خدا نگهدار.
دوستان عزیز، همچنان شنونده حوض نقره هستین از رادیو ایران. ساعت 17:23 است. یک دوست نازنین پیامک فرستادن، نوشتن فیلم متری 6.5 به جای هنر صدا آلودگی صوتی واقعا که ایجاد میکرد که برای سلامت گوش مضر بود. یه مقداری هیاهو و سر و صدا تو فیلم وجود داره به سبب اینکه اصلا فیلم ملتهبی هست، بنابراین یه محدودیت سنی هم به نظرم در نظر گرفته شده که اگر کسی حوصله و اعصاب فیلم‌های تلخ اجتماعی رو داره، که البته داستان خوب هم دارن، میتونه به تماشای این فیلم‌ها بره. و به نظرم این توضیح خیلی مهمیه که این دوست عزیز دادن، اسمشون هم ننوشته بودن. من چند وقت پیش به این فیلم کردم، اگر یک فیلمی رو ما داریم الان به شما معرفی می‌کنیم، مثلا فیلم پرده آخر الان معرفی می‌کنیم، من می‌دونم که دقیقه 20 این فیلم یه صدای جیغ شدید یا فریاد وحشتناکی هست، شما ممکنه این فیلم رو در جایی ببینید که براتون بالاخره خیلی وضعیت بدی ایجاد بکنه این صدا. بنابراین کسی که فیلم رو معرفی میکنه به نظرم در مورد این موضوعات هم باید توضیح بده، ولی این در مورد نمایش خانگیه، نه وقتی شما نشستین توی سینما منتظر هستین فیلمی شما رو لحظه به لحظه غافلگیر کنه. استاد جمشید مشایخی با رفتنش نوروز رو به کام علاقمندان سینما تلخ‌تر کرد. استاد جمشید مشایخی رفت تا به راه بپیونده در همین حوالی نوروز. از استاد مشایخی شما ممکنه به سریال های تلویزیونی متعدد در ذهن داشته باشید، اما در سالها پیش ایشان به تحصیلات تئاتر پرداختن، تحصیلات تئاتر رو ناتمام رها کردن و بعدتر نشان درجه یک فرهنگ و هنر دریافت کردن. از آثار و فعالیت های استاد جمشید مشایخی در حوزه تئاتر بسیار میتوان گفت، اما از زمانی که با فیلم هایی مثل گاو و آتشکده و همینطور مزرعه های سبز و فیلم خشت و آینه، قیصر و مردان خشن در سینما راه پیدا کرد که همیشه با همون موهای سپید هم بود و زبان زد بود، که جمشید مشایخی از همون ابتدا همین پیرمردی بود که تا همین انتها میشناختیم، همون پیرمرد دوست داشتنی، و هر زمان که نقش یکم منفی بازی میکرد مردم نمیپذیرفتند. در سالهای پیش از انقلاب گاهی پیش میومد که در فیلم فارسی ها به هر سبب وارد میشد، نه فیلم فارسی های سطح پایین و نازل، ولی نقش مثبتی هر زمان که استاد مشایخی نداشت مردم دوست نداشتن و فیلم هم فروش نمیکرد. و الان هر خاطره ای از استاد مشایخی تو ذهنتون هست، انصافا بگردیم میبینیم نقش های مثبت هست و نقش های دلنشین و دوست داشتنی و احترام برانگیز. بیشتر این جوری دست کم، و در سایر نقش های متنوع هم قدرت بازیگری جمشید مشایخی رو میتونیم به عنوان یک کلاس درس به تماشا بنشینیم. اما یک گزارش بشنوید در این لحظه از تینا میرکریمی، حالا که جمشید مشایخی فقط با یادها زنده است.
در هفته‌ای که گذشت مراسم خاکسپاری و بزرگداشت هنرمندی برپا شد که بخش پررنگی از خاطرات سینما دوستان و مردم ایران را رقم زد. جمشید مشایخی، بازیگری که حضور او در فیلم‌های همچون هزار دستان، گل‌های داوودی، شازده احتجاب، قیصر، گاو، روز واقعه در ذهن بسیاری از مردم ایران باقی است. او به جز ایفای نقش کمال الملک نقش های متنوع و بسیار دیگری هم بازی کرد، از بازی در نقش رفتگر تا بازی در نقش پدر بزرگ و رئیس زندان، خاندایی و رضا خوشنویس، شکارچی و شازده احتجاب و کریم دواتگر و غیره. هنرمندی با تواضعی واقعی که به گفته رسول صدراملی کارگردان یکی از مهمترین ویژگی های این هنرمند به شمار می رفت.
من میخوام یک بیت حضرت حافظ رو تقریم شما بکنم. اگر بر جای من غیری گزیند دوست، حاکم اوست. حرامم باد اگر من جان به جای دوست بگذارم.